أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين بما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأعبيناكم إنا كنا عابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين بني سوره مبارك الصافات که در مکه نازل شد بعد از تبیین اجمالی مسئله توحید جریان معاد را یه مقدار بازتر ذکر فرمودند. شبهات منکران معاد را هم در سه بخش اشاره کردند که از نظر مبدأ فاعلی مشکلی نیست، از نظر مبدأ قابلی مشکلی نیست، پس امکان معاد مطرح است. از نظر مبدأ غایی و هدف معاد ضروری است و حتمی الوقوع است. بعد اون جریان فرمود به این که چون مهمترین ظلم همون شرک و کفر است، ظالم این در اطلاق به همون مشرک و کافر اطلاق می شود که این نشرک لظلم عظیم. این که فرمود احشر الذین ظلموا یعنی کفار و ازواجهم یعنی صنف تبهکاران و معصیتکاران که با کفار در اصل معصیت سهیمند، منتها کفر و شرک معصیتی است بسیار بزرگ، معاصی دیگر معاصی بزرگند و یا معاصی کوچک، ولی بالاخره همه اینها معصیت هست، منتها بزرگترین معصیت همو شرک است. مشرکان و کافران و ازواج اونها یعنی اصناف اونها از تبهکاران و آسیان و معبودهای اینها، و این سه گروه وقتی وارد دوزخ می شوند درباره اینها فرماید که اینها را به راه جهنم هدایت کنید که معنای هدایت به صراط جهنم گذشت. بعد همون وقفو هم در بین راه اینا را بازداشت کنید برای اینکه اینا مورد سؤال است. چون این سه گروه را به طرف جهنم اعزام کردن، ضمیر وقفو هم باید به کسانی برگردد که صلاحیت سؤال دارند و اون دو گروه هن نبیست گروه سوم. گروه اول که ظالمان و کافران هستن، به گروه دوم که اصنافشون هستن از تبهکاران، اینا می توانن مسئول باشن. اما صنف سوم که معبودها و بتها هستن، اینا محل سؤال نیستن. ضمیر به چیزی برمیگردد که صلاحیت رجوع داشته باشه، چون که در سوره مبارکه انبیا هم مشابه این گذشت. در سوره مبارکه انبیا آیه 98 به بعد به بت پرستان فرماید شما مشرکان به ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، سنگریزه های جهنمید، انتم لها واردون، لو کان هؤلاء آلهتن ما وردوها، اگر این معبودا شما آلهه راستین بودن که به جهنم نمی رفتن. بعد فرمود لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون. این ضمیر لهم فهم لا یسمعون، این ست ضمیر جمع مذکر سالم به همون مشرکان برمیگردد. دیگه اون معبودها اون بتها چون صلاحیتی رو ندارن زمین به اونها بر نمیگردن. گرچه در آیه 98 بود انکم و ما تعبدون من دون الله، همه شما و بتهای شما به جهنم میروید. بعد در آیه 99 هم فرمود اگر این بتها استحقاق ربوبیت داشتن که به جهنم نمیرفتن. ولی در آیه 100 و 101 که ضمیر جمع مذکر سالم به خصوص انسان‌های تبهکار برمی‌گرده، اینجا که فرمود لهم فیها زفیر به گروه خاص برمی‌گردد. اونجا این فرمود وقفوهم، ضمیر به همون افرادی که شایسته است برمی‌گردد. بارها یعنی بارها گفته شد که از طرف خدا ما امرنا الا واحده، از طرف مخلوق است که تدریج پذیر است. وگرنه امر خدا انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. در سوره نحل فرمود که لمح البصر هو اغرد. در پایان سوره مبارکه قمر فرمود به ما امرنا الا واحده. تدریج در گیرنده است نه در دهنده. حالا این 50,000 سال که فرمود 50,000 سنه، این روایت هم مناسبت های گوناگون چندین بار ذکر شد. شخص سوال بکند که اینکه شما این آیه را قرائت کردید 50,000 50,000 سال ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی است؟ یک روز 50,000 سال است، اونم تازه روشن نیست این سالهای دنیا 365 روز است یا سال آخرت است که این هر روزش 1,000 سال است. فرمود این 50,000 سال درست طولانی است، اما والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، برای مؤمن که وقت صلات المکتوب است، یه مؤمن یه نماز 4 رکعتی رو بخواد بخونه چقدر وقت صرف میکنه؟ حد اکثر 10 دقیقه یا یه ربع. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز 4 رکعتی صلات مکتوب است. بنابراین نسبت به گیرنده تدریج است. این کسی که تمام کاراش در دنیا انجام داد وشی ندارد در ساحر غیاب و معطل بشد که، اما اینه که دیگران را معطل کرده، خودش بیراه رفته، راه دیگران را بسته، او را نگه می‌دارند. خب پس ضمیر در اینجا که فرمود وقفوهم به افراد صنف اول و دوم برمی‌گردد که شایستن، نظیر اون که در سوره بارکه انبیا گذشت. فرمود حالا که اینا به این صورت هستن، این 50,000 سال مواقف فراوانی دارد. در برخی از مواقف فرمود ما از همه سوال بکنیم. تو سوره مبارکه اعراف گذشت به این که اون روز کسی نیست که زیر سوال نباشد. در همان آیه 6 سوره مبارکه اعراف این بود فلنسألن الذین ارسل الیهم ورن اسعنن المرسلین. ما هم از انبیا سوال میکنیم، هم از امتها سوال میکنیم. هیچ کس نیست که مسئول نباشد، منتها انبیا مظهر سریع الحساب، حسابشون زود رسیده میشود، کل برق القاطف. اینا طوری هستن که گویا حساب و کتابی در کار نیست. این که فرمود یدخلون الجنت بغیر حساب، نه یعنی بی حساب وارد جنت بشوند، اصلا به حساب در نمی آید، معطل نمی شوند بعضی ها و مانند ها. پس سوال عمومی است. سوال مستحضر که سه قسم است. یک سوال استفهامی است که در قیامت نیست، یک سوال استعطایی است که از طرف خدای سبحان نیست، یک سوال توبیخی است. میگن فلان وزیر زیر سوال رفته، مجلس از فلان وزیر سوال میکند، این سوال استفهامی که شاگرد از معلم میکند که نیست، سوال استعطایی که واسأل الله من فضله که نیست، سوال است که چرا این کارو کردی یا چرا کارو نکردی، سوال استعطابی است یعنی سرزنش کردن. این میگن فلان شخص زیر سوال رفته. این فرمود همه زیر سوالن. قسم سوم محل بحث است. چون مواقف قیامت زیاده است، در یه موقف سوال عمومی است. در همین سوره مبارکه صافات فرمود اینا رو نگه دارید برای سوال و و قفوهم، قفوهم یعنی متوقفشون کنید، بازداشت کنید، ما میخوام سوال بکنید. اون وقت سوال جواب هم اینجا ذکر میکنن. در بعضی از بخش ها مثل سوره مبارکه الرحمن فرمود اونجا جای سوال نیست، در قیامت ما از کسی سوال نمی کنیم. این کدوم موقف است که سوال نمی کنیم؟ اون موقفی است که از موقف سوال گذشته است. در موقف سوال عده جواب میدن، عده جواب نمیدن، یعنی نمیتونن جواب بدن. اینا که نمیتونن جواب بدن، آثار مجرمیت بر پیشانوی اینها ظهور میکنن. برهان مسئله در همون سوره مبارکه الرحمن مطرح است. در سوره مبارکه الرحمن فرمود به این که ما از اینها سوال نمی کنیم. سوره مبارکه الرحمن آیه 39 فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. در این جا، در این موقف ما از کسی سوال نمی کنیم. برهان مسئله هم با خودش است. خب چرا سوال نمی کنیم؟ شما که فرمودی فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما از انبیا سوال میکنیم، از اممشون سوال میکنیم، هیچ کسی نیست که زیر سوال نره. چطور اینجا سوال نمیکنیم؟ فرمودن این مورد بعد از اون موقف است. ما در موقف قبل سوال کردیم، کسانی که محکوم شدن آثار محکومیت و پیشانی و اینا هست. این موقف دیگه جا برای سوال نیست. چرا ما سوال نمیکنیم؟ برای اینکه یعرف المجرمونه به سیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ما در موقف قبل سوال کردیم، اینا که تبهکارن، مجرمن، وضعشون روشن شد، پیشانیشون علامت هست و پاهاشون هم علامت هست، بعضی به صورت حیوان در میان. خب حالا از این شخصی که به صورت گرگ در آمده چی سوال بکنید شما؟ خب معلومه درنده بود دیگر. از اون کسی که به صورت خنزیر در آمده چی میخواد سوال بکنی؟ این معلوم بود گرفتار شهوت بود دیگر. اینجا جای سوال نیست. سوال موقف قبل بود، سوال کردیم، بعضی ها جواب خوب دادن، بعضی نتونستن جواب بدن، و اونها که نتونستن جواب بدن مجرم شناخته شدن. اونها که مجرم شناخته شدن برابر جرمشون در آمدن، پیشانهشون معلومه، پاهاشون معلومه. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بنابراین ما چی سوال بکنیم؟ اینجا جای سوال نیست. مرحله نهایی سوالی است که فقط برای داغ کردنه، برای سرزنش کردنه. اینا که حالا وارد جهنم میخوان بشن، همینای گروهی که همه مواقف رو گذروندن، این 50 موقف را گذروندن، 50,000 سال را گذروندن، حالا میخوان وارد جهنم بشن. فرشته هایی که متصدی جهنم هن، سلام الله علیهم، مسئولان جهنم هن، خزنت النار هن، اینا سوال میکنن. این سوال هم سوال استفهامی نیست، سوال استعطایی نیست، سوال استعطابی نیست، یعنی سرزنش کردنه. میگن الم یأتکم نذیر. این الم یأتکم نذیر معناش نیست که اگر پیغمبر با شما سخن نگفت، امام با شما سخن نگفت علیه السلام، مگر در زمان پیغمبر و امام اون ذوات قدسی با تک تک افراد تماس می گرفتن، با مردم در خونشون می رفتن. الم یأتکم نذیر یعنی مگر آله محلتون در این مسجد، در این حسینیه، در این صفراخونه، این آله محل، پیش نماز محل، امام جمعه، امام جماعت، این افراد برشون نگفت یا گفت؟ نذیر همینان. این که در سوره مبارکه توبه فرمود لولا نفر من کل فرقت منهم رو، یعنی همین. وگرنه از مردم سوال میکنن که پیغمبر به شما نگفت؟ این که پیغمبر را ندید، امام را ندید. در همون زمانی که امام پیغمبر علیه السلام زنده بودن که مردم با اونا تماس نداشتن، الا احادی که دو همون شهر زندگی میکردن. وگرنه افراد دوردست که امام را نمیدن، پیغمبر را نمیدن. منظور از این نذیر، اهم از امام و پیغمبر، عالمان دین، مبلغان الهی، سفیران وحی، سفیران هجرت، طرح هجرت، همینا. اینا میرن احکام الهی رو مردم میگن دیگر. میگن خدا اینجوری فرمود، امام چنین فرمود، پیغمبر چنین فرمود، این میشه نذیر. فرشته های جهنم به این جهنمی های که حالا میخوان دارد بشن، من علم یعتکم نذیر. این علم یعتکم نذیری که به عنوان نقد و به عنوان اعتراض فرشتگان جهنم میگرد از همین قبیل است. تو سوره بارکه تبارک الذی بیده الملک آیه 9 به بعد این است: اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و تفور تکاد و تمیز من الغیظه کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. مگه شما در فرون شب، در فرون روز پای فرون منبر نبودی؟ فرون عالم این حرف رو نزد که میشه حجت بالغه. وگرنه نذیر به معنای امام و پیغمبر علیه السلام برای روح اندکی حاصل شده است. همه که سلوان و ابازن نبودن که خدمت امام پیغمبر برسن که. فرمود حجت خدا وقتی به شما بالا شد اینه. خب میبینید یه روحانی، یه پیشنماز، یه واعظ، یه سخنران به جایی میرسه. این کم مقامی نیست که فرشته های الهی در قیامت به سخن او احتجاج کنند. بگن مگر فرون عالم از حوزه نیامد در محل شما این سخنرانی نکرد، این آیه را برای شما نخوند؟ خب آدم میتونه به جایی برسه که بالاخره فرشته به حرف او استدلال بکنه. این کم مقامی نیست. حالا که گفته شد علما ورثه انبیا هستند، اون معارف را دارند، اون هم درجات خاص خودش را دارند، ولی بالاخره انسان میتواند کاری بکند که عده به جهنم نروند. و اگر خدای ناکرده حرف این سخنران را، حرف امام جماعت را، حرف امام جمعه را، حرف اون آقایی که کتابی نوشته موعظه کرده یا تو دبیرستان بود یا دانشگاه بود یا طراح دیگزد بود یا سفیر بود، هرچه بود فرشته ها به حرف او استدلال بکنن، بگن فرون عالم که آمد در محل شما، تو مدرسه شما، تو دانشگاه شما این حرف زد، این حرف حرفای الهی بود، چرا گوش ندادی؟ الم یأتکم نذیری که در سوره بارکه ملکه همینه. بنابراین از همون اولی که شروع میشه مواقف مرزبندی شده است. یه بخش عمومی داره که فلنسألن الذین ارسل الیهم رسل المرسلین، بعد بخش دیگر داره که سوالای خاص است که الان سوره بارکه صافات ناظر به همان است. در بخش دیگر فرمود این ایست بازرسی جای سوال نیست، بل اینکه اینا در موقف قبلی سوال شدن، پرهیزکارانشون شناخته شد، تبهکارانشون شناخته شد، مجرمین الان با علامت دارن میرن، حالا با علامت دارن میرن، پیشانشون معلومه، پاهاشون معلومه، ما دیگه چی سوال بکنیم؟ وقتی وارد جهنم میشن یه سوال سردمشامیزی هم فرشته های جهنم سلام الله علیهم دارن که الم یأتکم نذیر. اینا بخش های گوناگون است. اما اون چی که در سوره بارکه صافات محل بحث است اینه، از این سوال بکنن که شما در دنیا همیشه به فکر دیگر بودید. شعار رسمی جاهلیت این بود انصر اخاک ظالما و مظلوما، به فکر برادرت، به فکر قبیلت، به فکر باندت، به فکر حزبت، به فکر هم فکرت باش، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت بود، انصر اخاک ظالما و مظلوما. وقتی اسلام آمد بود مبارکه حضرت دو تغییر داد، گفت نگوید انصر اخاک ظالما و مظلوما، بگید انصر المظلوم سواء کان اخاک او غیره، به داد مظلوم برسید چه برادرتون باشد چه برادرتون باشد. و اگر خواستید همین شعار را بدید، بگید انصر اخاک ظالما و مظلوما، معناش عوض کنید، یعنی به فکر برادرت باش، برادرت رو کمک بکن، برادرت هم حزبت هم آنانت هم قبیلت کمک بکن. اگر مظلوم است به دادی رو برس، اگر ظالم است دستشو بگیر که ظلم نکند، این کمک به اوست. اینجور پیغمبر شعار رو عوض کرد. یا الفاظتون رو عوض بکنید، یا معنی رو عوض بکنید، یا بگید انصر المظلوم چه برادر چه غیر برادر، یا بگوید انصر اخاک برادرت کمک بکن، اگر مظلوم است دستگیری بکن، اگر ظالم است دستش رو بگیر که ظلم نکنه. احد الامرین رو مجید مبارک پیغمبر دستور داد که شو انجام بدی. اینجا فرمود مالکم لا تناصرون، بعد فرمود دیگه همه شون تسلیم محضن، نه تنها تسلیمن بلکه مستسلمن، خیلی مبالغه در سلم و خضوع است. حالا اینها وقتی وارد جهنم میشن برای عقده خالی کردن بل در روانی، این میگه تو تقصیر داشتی، اون میگه تو تقصیر داشتی. در چند جای قرآن این گفتگوهای مشاجره آمیز تبهکاران دوزخی را ذکر میکنند. یکی از موارد همینجاست، فهمت و اقبل بعضهم علی بعضن یتساءلون. سخن از سؤال و جواز نیست، تساؤل است. تساؤل یعنی سؤال متقابل. خب حرفاشون چیه؟ حرفاشون اینه که یه عده به دیگری میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از طرف یمین آمدید. این یمین را به وجوه معنا کردن، یکی این که شما از طرف میمنت و خیر و سعادت و برکت آمدید، گفتید دین این رو میگه، خیر شما در اینه، یمن و برکت شما در اینه، حرفای انبیا اینه، تبلیغات کردید، گفتید دین این رو میخواد بگه. حالا یا یمین به معنای یمن و برکت است که خیر شما در اینه، تمدن شما در اینه، یا نه حرفای دینی در اینه، انبیا این رو گفتن، بالاخره از این حرفا زدید ما رو فریب دادید، یا نه با قهر و غلبا آمدید، چون یمین اول جانبین است که شما از راه قدرت و قهر و غلبا آمدید. ابلیس علیه اللعنه طبق اون چی که در سوره بارکه اعراف آمده که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، در آیه 17 سوره بارکه اعراف اونجا این وجوه رو معنا کردن که بحثش گذشت. شیطان گفت فما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، یا از جلو میام، مسئله معاد که آینده ایناست، به پیش روی ایناست، این رو با شبه از ذهن اینها میبرم که اینا در باره معاد رهنگاری دارن یا شبه دارن یا منکر میشن معاذ الله. این یک. و من خلفهم میگم به فکر بچه هات نبودی، آینده نگر نبودی، آینده رو ندیدی، بچه ها رو چکار بکنی، دوران سالمندیت چکار بکنی، در حالی که هیچ کسی خبر نداره در چه وقتی میمیرد، یا از این راه میام. و ان ایمانهم، یا از راه یمین و دین و برکت بگم این سعادت داره، انبیاء نهلی که ساختن همینه دیگه، از این راه میام. یا میگن یمن و برکت خیر در این هست، سعادت در این هست، تمدن در این هست و مانندون. یا ان شمائلهم، از راه شهوت و امثال ذالک میام. این راه های گوناگون است که اینها مانعت الخلوب است، جمع را شاید، ممکن است از چند را شیطنت شیطان ظهور کند. اینا هم میگفتن به این که شما جز اون شیاطینی بودید که ان ایمانهم که گفت میایی، شما از همون را آمدید، به عنوان دین، به عنوان تمدن، به عنوان برجستگی ملت راقی ما را فریب دادید. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اون مستکبران، اون مطبوعان میگفتن که نه، شما دین نداشتید، شما دنبال بهانه بودید، ما رو الگو قرار دادید، همین، ما چیکار کردیم شما؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما اصلا اهل ایمان نبودید، ما کاری نکردیم، شما ما رو دیدید، به دنبال ما را افتادید. و ما کان لنا علیکم من سلطانین، ما مسلط نبودیم بر شما، چیزی نگفتیم. اصولت بل کنتم قوما طاغین، شما اهل طغیان و تمرد بودید مثل ما، منتهی الگو میخواستید، دنبال کسی را بیفتید، ما را دیدید، به دنبال ما را افتادید، همین. بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول و ربنا، اون فرمان الهی ما مستحق اون بودیم، اون قول حق بود و ثبت بر ما قول پروردگار که ما باید به عذاب الهی محکوم بشیم. انا لذائقون، ما عذاب الهی را میچشیم، شما هم باید بچشید. ما هیچ کار نکردیم الا اینکه آدمای بدی بودیم. یک، همین بدی ما شما را بد کرده است. یعنی چی؟ یعنی شما ما را الگو قرار دادید، به دنبال بدی رفتید. فاغویناکم انا کنا غاوین. تو سوره مبارکه سبع یه مقدار مبسوطتر این گفتگوهای تبهکاران رد و بغل شد. وقتی مستکبران و مطبوعان میگفتن که ما کاری نکردیم، ما چیکار کردیم، اونا در جهنم داد میزنن میگن بل مکر لیل بنده ها، شب و شب و روز نشستید نقشه کشیدید ما رو بند کشیدید، شما مستکبر بودید چیز کار نگردید چیه؟ مستهزری، اون مستضعفی که حجت الهی بر او بالغ نشود بر اساس حدیث رب هرگز عذاب نخواهد شد. اون مستضعفی که نفهمیده به دنبال این اون میرود، این مثل مستکبر گرفتار عذاب است. وگرنه اون مستضعفی که چون هیچ حق برش روشن نشد دست به کاری نبرد، اون رفع ماله علمون است. اون مستضعفی که استضعفوا فی الارض، اینها اهل عذاب نیستن. اون مستضعفی که نفهمیده به دنبال زید و عمرو افتاد، اون مثل مستکبر در عذابه. اینا در جهنم یه گفتگوهای تند و تیز دارن که سوره سبع گذشت. مستضعفان میگن که پروردگارا ما هم با هم در عذاب جهنمیم، یکسان داریم میسوزیم. ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا، خدای ما دنبال اینا را افتادیم، عذاب اینا رو دو برابر کن. آتهم ضعفین من العذاب. ذات اقدس اله پاسخ میدهد قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابره که مستضعفی، هم عذاب مستکبران دو برابره، ولی شما حساب نکردی. اونا دو تا گناه کردن، دو تا گناهشون روشنه، عذابشون هم زیاده. شما هم دو تا گناه کردید، دو تا گناه شما برایش مخفی است، خیال میکنید که نباید به اندازه اون عذاب ببینید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، دو تا گناه اونها ضلالت و اضلال است، خودشون بیراه رفتن، در اثر تبلیغ سو شما را هم گرفتار کردن. اینا دو تا گناه دارن، هم گناه ضلالت هم گناه اضلال، لذا دو تا عذاب در میچشن. اما شما هم دو تا گناه کردید، یکی این که خودمون عمل رو مرتکب شدید، یکی با داشتن رهبران الهی مثل اهل بیت اونا رو رها کردی به دنبال این نور افتادی، اونا که در معرض بودن. که این رساله تعجبی که مال کنز الفواید کراجکی است که بارها این رساله شدید، این رساله اسمش تعجب یا عجب است. همونطوری که قوانین مرحوم میرزا چون قانونون قانونون است، اسم کتاب قوانین شده. فصول مرحوم صافصول چون بحثاش فصلن فصلن است، اسم این کتاب فصول شده. رساله اون بزرگوار چون عجبون 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 است، اصلا رساله اسمش عجبه یا رساله اسمش التعجبه. این رساله هیچ نامی ندارد مگر رسالت و تعجب یا رسالت و عجب، چون همه این تیترها فصلاش نه عجبون عجبون. میگه به این که یه وقتی یک بانوی که دومی ندارد، این در همین مدینه، این بانو دیگه دومی ندارد در بانو مده، شبها و روزها آمد گفت بیایید علی ابن ابی طالب یاری کنید. خب جواب ندادن. تو همین مدینه، در همین مدینه طوری نکشید، یه زنی پاشد آمد گفت به علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزارها نفر جواب دادن. التعجب اینه. خب استدلال ذات اقدس اله این است که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، چرا حساب نمی کنی؟ رهبران الهی که بودن، دست دستی هم که بودن، خودشان معرفی کردن، شما حرف اون بارون رو گوش ندادید، حرف این زن رو گوش دادید. همیشه همین طوره. قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، این احتجاج در جهنم است. در صحنه محاکمه که اینها را مطرح نکردند، در صحنه جهنم ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما هم حجت الهی رو کنار گذاشتید. مشابه همون استدلالی که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه و اون کسی که مستشار دیوان عالی اموی بود، فرمود شماها در خانه ما رو بستید، اگه شما نبودید که در خانه ما بسته نمی‌شد. که اینجا فرمود به این که اونها وقتی به مستکبران گفتن، مستکبران گفتن ما آدمای بدی بودیم، بله ما نمیگیم آدم خوبی بودیم، ولی شما ما رو الگو خود قرار دادید، خود می‌خواستید دنبال ائمه‌تون برید. فاغویناکم انا کنا قاوین، لذا فرمود فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون، در قیامت اینا شریک در عذابن، هم اون مستکبر هم این مستضعف. پس برابری این چه نیست که اگر کسی مستضعف شد جهنم نرود یا عذابش کمتر باشد. سید شهدا سلام الله علیه فرمود شما مثل یه مشت ملق جمع شدید، آقا بگید من کیم؟ من که خودم معرفی کردم در تمام روی زمین فرزند دختر پیغمبر، غیر از من نیست. مثل یه مشت ملق جمع شدید برای کشتن من، برای چی؟ گفتم بغزن لعبیک. خب این مستضعف مثل اون مستکبر عذابش دو برابره دیگه. فرمود آخر لکلن زغفون ولکن لا تعلمون، شما حساب نکردی دارید اعتراض میکنید. مسئله دیگه اینه که ذات اقدس اله کل این دنیا را خیلی زیبا آفرید. یعنی اگه کسی هنر بخواهد، هنر به معنای کار انسانی صنعت است. این میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، اما هنر به معنای زیباشناسی نظام هستی جز خوبی و خیر و کمال و سعادت چیز دیگه نیست. چون احسن کل شیئن خلقه. الیوم هم شما مستحضرید همه نعمت ها را ذات اقدس اله فراهم کرده برای بشر. فرمود همه بشر عائله منن، من باید روزی همه رو تأمین بکنم و کرده هم هست. لله رزقها، با علا تعبیر کرده. فرمود تمام ما را اقرب عائله منن، چه رسد به فقرای شرق یا غرب، من روزی همه را تأمین میکنم. اما خب میبینید قسمت مهم درآمد روی کره زمین صرف هزینه جنگه، وسیله همین استکبارها، همین آمریکا، همین اسرائیل، همین مستکبران پنج به علاوه یک و دو و سه و چهار و پنج. همین شما بودجه های نظامی اینا رو نگاه بکنید، اکثر بودجه کره زمین صرف آدم کشیه. این کارخونه های اسلحه آدم کشیش شیفته داره کار میکنه. اگر مردم عاقل باشن این دنیای ویران خراب میشه. تو روایات اگر هست اگر عاقل باشن لخربت دنیا، دنیا را در چند جای قرآن مخصوصا تو سوره مبارکه حدید مشخص کرد انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، این خراب میشه. اما سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و الانفس احیا میشه، علوم احیا میشه، معارف احیا میشه، داروها کشف میشه، بیماریها کشف میشه، دربانها میشون، احسان و صدقه و عاطفه یکی پس از دیگری شکوفا میشه. این صد منزل یا هزار منزلی که از خاک تا لقاء الله هست اونا روشن میشه، اسرار الهی روشن میشه، آیات آفاق روشن میشه. اگر مردم عاقل باشن دنیای حقیقی رو آباد میشه. این دنیایی که لهوان و لعبون که اکثری بودجش صرف آدم کشیست، این البته ویران میشه. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه از کسی دنیا را مذمت کرده، فرمود ای هزام دنیایی، کسی داره دنیا را مذمت بکنی؟ چه عالمی زیباتر از دنیا، چه عالمی راستگوتر از دنیا، کجاش بده؟ او اگر به شما چهار تا جمال را نشون داد، بیمارستان و گورستان را به شما نشون داد، کفاری بدی نکرده. این مسیر اولیاست. هر کس به هر جای رسید تو همین دنیا رسید. ذره خلاف و دروغ و فتنه تو دنیا نیست. بله او اگر پارک نشون بده، گورستان را نشون نده، اتاق سالمندان را به شما نشون نده، بله میگه دو فریبکاره. لذا فرمود ما غرت کن بلاکن به حق ترور ترتون. او شما را فریب نداد، او راستگوترین راستگوهای این نشأه است. شما فریب خوردی؟ اگر او قده های سرطانی رو به شما نشون نداده بود، بیماری های سعبار علاج رو به شما نشده بود، میگفتید فریب کرده، اما همه رو داره به شما نشون میده. اینجور نیست که فقط مدرسه و گورستان رو نشون بده، بیمارستان و گورستان رو نشون نده، همه رو به شما نشون ده. فهود ما غررت کرد بل به هم طورت، این مطیر اولیاست. برابر این وضع دنیا مشخص است. اون دنیایی که الان استکبار این رو به صورت جهنم در آورده مشخص است، دنیایی که ذات اقدس اله او را آفریده فرمود، آیات آفاقی در این دنیاست، آیات انفسی در این دنیاست، میلیون ها رشته های علوم دینی در بررسی آیات آفاقی هست، میلیون ها در بررسی آیات انفسی هست که انشاءالله زمان ظهور حضرت مقدار از اینها روشن بشه. والحمدلله.